این کشور های عمده دیگر.
مصاحبه همکارم مصطفی صدیقی را با ولی آریا کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در مقر پیمان ناتو در بروکسل از رادیو آزادی شنیدید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال همکارم سلطان محمد سرور با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری می کند که سفر وی به پاکستان نتایج مثبت برای روابط دو کشور داشته باشد. رئیس جمهور افغانستان این سخنان را هنگام ملاقات امروز خود با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد گفت. وزیران دفاع کشورهای مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در نشست امروز خود در بروکسل درباره صلح و امنیت این کشور گفتگو می کنند. زلمه خلیلزاد با رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه ملاقات کرد. پلیس کاپیسا از بازداشت یک طالب پاکستانی خبر می دهد. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه می گوید که او سعی دارد تا برای پیشرفت در گفتگوهای صلح در این کشور تفاهم عمیق‌تر میان واشنگتن و مسکو ایجاد کند. تبلیسی پایتخت گرجستان برای هفتمین شب پیهم شاهد تظاهرات گسترده بود و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت امروز تیم‌های کرکت وست اندیز و هند با هم بازی می‌کنند.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور ارائه کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. شکایت داشتم از ولایت لوگر ولسوالی برک برک. رای ما رای برک را جان مدت یک ماه میشه که بسته است. برادر محترم دیدم افهام مربوطی که اشتی باز کنه طالبا را بسته کنه که رقم دولت است که رای ما ملکی ها را باز نمیکنه. این جنگ ما بین طالب و دولت است. رای ما را چرا باز نمیکنه؟ کلی ما وضعیت هستیم بسیار وضعیت ما خراب است. از رای دون میریم کلی سودای دکان آورده میتونیم رای برک راجان بسته تکمیل مزدود کرده طالبای دولت را باز نمیکنه. السلام علیکم.
من سید رحمان از ولایت غزنی ولسوالی مکر صحبت میکنم. از میل 78 از مرز شیخ ابو نصر فراهی صحبت میکنم. دریوای موتر لاری هستیم. یک شکایت داریم که در این مرز بسیار گمرک والا دزدی میکنه. 60 تن موتر بار میشه، 30 تن 35 تن ناسول میکنه. این بسیار دزدی در اینجا چالان هست. همه کمیشنکارا و همه رئیس گمرک میال جنجال دارد و پیسه جور نمیهند. موترهای ما را کلگیش استاد کده باردار. از گمرک برآمدیم در لب سرک در دشت استاد کده. نه او پیدا میشه اینجا، نه چیز پیدا میشه. اینه میاد اگر در مابین خود در دوزدی جور نمیاید اگر هم در سر ما از موترهای ما را استاد میکنه. همه مال بیوه، مظلوم، یتیم، غریب، غربه کلش هم اینجا پایمال هست.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
سلام شنوندای عزیز، باز هم یک برنامه دیگه از رهبران زن میزبانی میکنم و در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه یک خانم را که هم شاعر هستند، هم فیلمساز هستند و هم مسئول مؤسسه اعتماد مادر و رستوران تاج بیگم و همچنان برنده جایزه اسپایر با خود در این برنامه اینا را داریم، خانم لیلا حیدری. خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. ما هم سلام میگم خدمت شنونده های عزیز و همچنین همکارای شما و تشکر.
تشکر. خب خانم حیدری، در آغاز میخواییم بپرسیم از شما که فعالیتاتون از چی وقت آغاز کردین، در حدود چند سال میشه؟
حدود بیشتر از 10 سال هست که ما در او کار میکنم و بیشتر تمرکز ما روی تداوی معتادین و مبارزه با مواد مخدر هست، اما در بخش های دیگه هم فعالیت داریم.
شما که مسئول موسسه اعتماد مادر هستین، در این مورد میخواییم یکم از شما بشنویم که چی فعالیتاتی را اینجا انجام میدین و بیشتر در کدام بخش و کیها از خدمات شما مستفید میشن؟
خواهش میکنم. خب بیشتر تمرکز ما روی مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادین هست و از اونجایی که نتونستم یک منبع مالی پیدا بکنم، یک حمایتگر مالی پیدا بتونم، نتونستم یک بودجه برای فعالیت های خوب پیدا بکنم، به خاطر همین مجبور شدم یک رستوران را بذارم، یک رستورانی که 9 سال کار میکنه و جزء اولین رستورانی هست که در افغانستان یک خانم مؤسسه از او بوده و عاید از این رستوران را من صرف فعالیت های خوب میکنم و در کنار از او یک تولیدی بود داریم به نام غزال شوز که بودهایی که تولید میشه توسط کسایی که قبلا آلوده به مواد مخدر بودن تولید میشه و در واقع اونها شریکی از ما هستند در یک بیزنس. و بعد در بخش حمایت از زنان و کودکان کار میکنیم.
خب یعنی شما گفتین که این مصارف را که در موسسه اعتماد مادر ضرورت است،
بله،
از عاید امی فعالیت های دیگه گفتین درست میارین؟
درسته، بله.
در موسسه اعتماد مادر اگر بر ما بگین که چی فعالیت های را انجام میدین؟
خب در موسسه اعتماد مادر ما در بخش حمایت از زنان هم کار میکنیم، حمایت از زنای بی سرپرست یا بد سرپرست که برای از اونا شغل ایجاد میکنیم و بیشتر روی صنایع دستی کار میکنم. امیر خانواده ها و خانواده های معتادین میتونن قالین ببافن، خصوصا خود معتادین که اونها هم زیر نظر مؤسسه هستن و فعالیت هایشان چون بیزینس با آن معنا نیه که آیدشی یا مسودش برای یک فرد باشه، بلکه یک بیزینس هم المنفعه و سودش برای مردم هست. و بعد دخترایی هست که لحاظ اینکه دخترای با استعدادی هستن اما کسی ندارن که اینا رو حمایت بکنه تا تحصیل بکنن، اونا رو حمایت میکنن.
این دخترایی که شما گفتین که بی سرپرست هستن، اینا رو چطور میابین و چطور به خدمات؟
خب ما با توجه به اینکه متن جامعه هستم، خیلی از خانم ها یا خیلی از افراد میدنن که ما کار خیریه میکنم، به همین دلیل افرادی که در من مراجعه میکنن بیش از حد زیاد هستن.
بله، یعنی خودشان مراجعه میکنن.
بله، و ما هم متاسفانه نمیتونم در همه ایشان کمک کنم، یک تعدادی که میبینم شرایط خاص دارن من اونا رو کمک میکنم.
شرایطشان چگونه باید باشه؟
خب مثلا یا پدر ندارن، دخترایی که پدر و مادر ندارن یا سرپرست ندارن که اونا رو حمایت مالی کنن، من اونا رو حمایت میکنم برای اینکه درس بخونن. در این مؤسسه ما برای کودکان هم کار میکنیم، کودکان کار هسته و کودکانی که سرپرست ندارن
و کودکانی که بیشتر در روی جاده ها کار میکنن دخیل هستن.
بله اونا هم هستن، بیشتر کودکان افراد معتاد هستن.
بله.
اینا کسایی هستن که از تحصیل باز ماندن، پول برای تهیه مواد مخدر در اولویت هست، به خاطر همزی کودکان معمولا از تحصیل باز مانن.
بله.
اونا را حمایت میکنیم، در مکاتب خصوصی معرفی میکنیم و بعد همون شهریه مکتبشان را مو پردازیم. 100 نفر کودکی به سرپرست یا فقیر را ما شامل کورس زبان انگلیسی کردیم که ایره به کمک کورس استار ما به دست آوردیم. 100 کودک را شامل 1 سال خواندن زبان انگلیسی برای کودکان اختصاص دادیم.
بله.
و در کنار از این با مزی فرصتی که به دست آمده و ایره مومدیون شما هستیم، ما تشکر میکنم از افغانهایی که در کانادا زندگی میکنن، چون کمک کردن که ما یک تولیدی بوتره که ما برای شما هم گفتم غزال شوز هست، او رو ما ایجاد بکنیم. کسی به نام 2 نفر خیر کمک کردن و این پول را جمع کردن. کسایی که دوباره تداوی میشن اونجا میتونن کار بکنن، میتونن آیدی داشته باشه و همین که میتونن یک کار را یاد بگیرن.
بله. خب چی تعداد از معتادین تداوی کردین در موسسه اعتماد مادر؟
بالای 5,500 نفر را بستر کردیم. 1,000 و چند صد نفر دیگه اینا پاک ماندن از این 5,500 نفر که دوباره در زندگی خوب برگشتن. یک بخش خیلی کلانی از اینا وارد اردوی ملی و پلیس شدن. و بعد در کنار از این فعالیت ها تلاش میکنم که مشوره بدم به خانم ها که صاحب بیزینس شون، چون باور خود از من هست که زنان تا توانمندی اقتصادی نداشته باشند هرگز نمیتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، و یا اینکه حتی اگر حرفی برای گفتن داشته باشن حرفی از اینو شنیده نمیشه و در جامعه و خانواده جدی گرفته نمیشن. زنان باید صاحب بیزینس یا یک امی درآمدی مستقل باشند.
اقتصادی باشند.
بله. باور مدعی هست که امنیت مالی هست که امنیت روانی را در پی داره.
یک چیزی که میخواستم بپرسم، انگیزه خدمتگزاری به اشخاص معتادین و تداوین چی وقت در شما ایجاد شد؟ چی باعث شد که این کار را شروع بکنین؟
درست. من خود من یکی از کسایی هستم که برادر من معتاد به مواد مخدر بوده و ما زندگی ما تاثیر گرفته بود از بیماری برادر ما. خب مطمئنا ما همه ما خیلی تحت فشار بودیم. البته من نزدیک برادر نبودم، مهاجرت بودم. وقتی از مهاجرت برگشتم وضعیت برادر مرا دیدم، وضعیت زندگیش را، و بعد یک سونامی که مردم افغانستان را داشت از بین برد. و مدذر پول سخره افرادی را دیدم که اینها افراد تحصیل کرده و کسایی بودند که میتونستن خیلی برای جامعه خود مفید باشند، اما به خاطر اینکه جامعه و دولت از اینا به تفاوت بودن، اینا یا جان خود از دست دادن یا اینکه هنوز مواد مخدر مصرف میکردن. به همین دلیل وقتی برگشتم افغانستان، برادر وضعیت چه دیدم، تصمیم گرفتم که برای از این افراد کار بکنم. و کار را وقتی من شروع کردم، برادرم زندان بود. یعنی ما پیامدهای بیماری اعتیاد را دیدم که در زیر پول سوخته درگیر شده بود و رفته بود به زندان. کسی که معتاد باشه یا بالاخره زندان مره یا شفاخانه باید بره،
یعنی آیندی خوب نداره،
دیگه راه دیگه ای نداره. بله، 100%.
و با وجود که شما از فعالیت‌هایتان یاد کردین در این بخش و زحمات را هم متحمل شدین تا بتونین که افراد که معتاد هستن به زندگی نرمال برگردن و شما در این بخش موثر باشین، با وجود از این شاید شما هم برخورده باشین، در گوشه کنار افغانستان تعداد زیاد از معتادین به نظر میخورم و چی بسا که زنان هم شامل این تعداد هستن. وقتی شما اونا را میبینین، چی احساس به شما دست میتوه و چی افکار در ذهنتان میگرده که بر اونا چی خدمات انجام بدین؟ آیا میشه که اونا را هم جمع آوری بکنین؟
و ما یک کمپ تداوی معتادین برای خانم ها هم در زمستان ایجاد کردیم.
چرا قبلا فکر کنم که تناب از آقایان بود.
سال 2013 برای خانم ها هم داشتم، اما متاسفانه با مشکل جدی اقتصادی ما برخوردیم و بعد با مشکل جدی امنیتی برخوردیم و ناگزیر شدیم که او را بسته کنیم. ولی امسال با کمک سفارت کانادا ما یک بخش کمپ مادر را فعال کردیم. زنان معتاد و کودکان معتاد را بستر میکنیم. تا به حال خانم ها و کودکان زیادی را تداوی کردیم و در صدد ازی هستم که برای از خانم ها هم شغل ایجاد کنم.
خیلی ممنون. باز هم یک تماس تلفنی داریم از آقای پشتون از ولایت فاریاب. بله.
بله عزیزا ساکیم، سلام بر شما، سلام بر کمال کنند رادیو شما، سلام شنگانه به میمانتان.
علیکم سلام، بفرماین آقای پشتون.
تشکر. واقعا اینا کامیاب هستن با وجودی که بر بالای زنا قیودات هست، لیکن اینا که یه کارای خیریه ای که من ایش یک مادر و من ایش یک خوار میکنه، من ایش یک خانم به اولادای خودیه در فرزندانی ببنا که افغانستان میکنه، اینا قابل قدر است از هر ملت که هست. از نظر خود میگذارم، از میمان شما دو پسند دارم. اول سوالی ما مو است که اینا شاعری ادبی هستن، اینا فرق در بین شاعرای پیشینه و شاعرای قدیم و شاعرای فعلی، اینا چه فرق در میتانه تفاوت و نه در بین اونا و در بین شعری اونا و در بین شاعرای شاعرای فعلی چی؟ دویم سوالی ما مو است که معتادین که با اونا مراجعه میکنه، اشخاص مرض زیاد است یا خانم ها زیاد است؟ اینا چقدر میفهمن که یه واسطه داره یه واسطه نداره یه رقم؟
بله بله، خیلی ممنون، تشکر از شما.
خب دو سال متفاوت پرسان کردن از من. اولیش رو جواب بدم که طبیعیه که هرگز فکر نمکنم دیگه در تاریخ مولانای دیگه به وجود بیه یا اینکه متولد شوه و یا سعدی یا حافظی. شاعرای پارسی زبان نمینا بودن. ما دیگه هرگز نمیتونیم اینها رو تجربه بکنیم. ادبیات سابق ما، ادبیات قدیم ما غنی بوده، ولی متاسفانه امروز ادبیات بسیار مظلوم واقع شده و ما در او میبینیم که شاید انمی فقری که ما در دانش ادبیات ما هست باعث شود که یک تعدادی بیان و جدی کار بکنن. خب در مورد معتادان گپ میزنیم و شما سوال شما این بود که معتادان زن بیشتر هست یا مرد
و واسطه دارن
و واسطه دارن یا نه؟
تفکیک میکنین
معتادان مرد؟ خب مطمئنا خیلی بیشتر هستند، چون ما یک کشور جنگ زده هستیم و اعتیاد یکی از پیامدهای جنگ هست. مردها بیشتر هستند به خاطر اینکه مردها بیشتر مهاجرت کردن، مردها بیشتر در جامعه هستند، بیشتر احتمال از اینکه مواد مخدر باش تصادفاً برخورد بکنند گروهی در یک جمعی ای بیشتر هسته، ولی زنانی که معتاد به مواد مخدر میشن متاسفانه روز به روز داره آمارش بالا آماره زنان و کودکان، چون وقتی زنان معتاد شه خب طبیعیه که کودکانش هم معتاد میشه. مو اینمی جامعه رو تشکیل میدیم و ما باید دغدغه ما اینمی باشه که جوانای خود کمک بکنیم.
خب به نظر شما مافیای مواد مخدر که امروزه در صدد تلاشی ازی است که افراد بیشتر را به اعتیاد بکشانه، زحمات شما را چقدر تحت تاثیرات منفی قرار میده با وجود این همه مشکلات؟
خب مطمئنن برای ما توزیع کننده های مواد مخدر باعث درد سرهای زیادی هستن، از جمله اینکه کاری از ما دقیقاً عکس کاری از اونها مشکلات زیادی برای از ما خلق میکنن، اما ما با اینها کار نداریم. ما میخواییم یک تیم امید باشیم برای امزی جامعه و ما باید تلاش کنیم یک دیگه خوره دست یک دیگه بگیریم، یک دیگه بلند کنیم تا اینکه بتونیم اینمی جامعه سالم را تشکیل بدیم. ما فعلا یک جامعه بیمار هستیم.
خب بازم یک تماس داریم از کابل، برادر ما به نام غلام سخی.
سلام علیکم بابا چکتون
بخیر. علیکم سلام، بفرمایین.
سیرتان خواهر عزیز خوبتون بخیر؟
بخیر باشین، بفرمایین.
زنده باشین خواهر عزیز. زمی خواهر ما بسیار تشکری میکنیم، بسیار زیاد تشکری میکنیم که ما به جامعه خدمت میکنه، به وطندارایشون خدمت میکنه.
خواهش
میکنم. و یک خواهش از همی وطندارای خود دارم، بسیار به جاهای دیگر میشنم بسیار پایتخت باور بکنم انسان های تاز بیرون میاد بسیار واسد میکنه، بسیار وزد هم برای جمعاری اینا رو یاد کار بکنم اینا.
درست، تشکر.
خب در بخش جمع‌آوری معتادین، اول اینکه تشکر از شما برادر، واقعا یک جهان تشکر. اینمی حرف‌های صمیمانه شما، تشویق‌های صمیمانه شما باعث میشه که آدم خسته نباشه. در مورد جمع‌آوری معتادین، جمع‌آوری معتادین وظیفه ما نیست و در توانایی از ما نیست. البته که ما طرح‌های مختلفی برای دولت داریم در بخش جمع‌آوری معتادین و تداوی معتادین و اینکه شهر ما اینمی چهره زشتی که فعلا داره اینمی چهره زشتی از بین بره. و اگر واقعا دولت علاقه من هست اینکه شهر ما چهرهش تغییر بکنه و بعد انسانهای دیگه هم با هزینه خیلی کمی تداوی شوند، ما حاضر هستیم که کمک کنیم.
میخواستم یک چیز بپرسم که بسیاری از خانمایی که به اعتیاد درگیر هستن و چقدر این خانمایی را که شما تحت تداوی قرار میدین اینا خوشونود دیده هستن، چقدر اینا متضرر هستن و وقت تداوی میشن چقدر شما احساس خوشی میکنین و اونا نرمال به زندگیشان بر بگردن؟
یکی از راه‌های درآمد زنان معتاد به مواد مخدر تنفروشی هست، چون راه دیگه وجود نداره، بخشی از بیماری هست. این مرتکب جرم میشه که صرفاً بیماری هست و وقتی ما یک زن معتاد را بستر میکنیم افراد زیادی از اینا خشونت کردن، چه از توزیع کننده های مواد مخدر، چه از مردمی که مردم عادی که در جامعه زندگی میکنن، چه از کسایی که معتاد هستن، همه از اینا، همه افراد نمیز جامعه با اینا خشونت کردن. اینها اعتبار خود در جامعه از دست دادن و زندگی، امید به زندگی برای از اینا بسیار کم هستن. حتما باید جاهایی برای از اینا جور شود که مشاوره روان درمانی مداوم باید اینا داشته باشن.
بله. خب میشه بپرسیم از شما در مورد رستوران تاج بیگم چی وقت تأسیس کردین و کارمندای اینا کی ها هستن و آیا خانم ها هم هستن؟ زمینی کار بر خانم ها هم ایجاد شده در رستوران؟ چی غذاهایی را میپزن و از مشتری ها چی گونه پذیرایی میشه و چقدر راضی هستن؟ میشه بگویم.
درست. خب حدود 9 سال میشه که من تاج بیگم را جور کردم و بنا به احتیاج مالی که داشتم و برای اینکه بتونم کار بکنم ناگزیر بودم باید یک آیدی داشته باشم که صرفی از کار خیریه بکنم. رستوران تاج بیگم را ایجاد کردم، این با واکنش خیلی منفی از طرف دوستا و افراد جامعه مواجه شد، اما برای از من یک کار خیلی عادی بود، چون افراد وقتی توانایی خودشان را میبینن میدونن که آیا میتونن یک فضا را مدیریت بکنن یا نه. و رستوران تاج بیگم مجاز شد. امروز بعد از 9 سال خوشحالم. زنهای زیادی آل رستوران کافی شاپ دارن و در کار اقتصادی میکنن.
در آغاز امی بزنس شروع کردین یا امی کارهای خیریه را؟ خب یک آید خمی طلبه، شما از چی مبلغ پول آغاز کردین؟
خب کار شروع کردم، یکی از دوستایم، البته کار کمپ مادر را هم وقتی من شروع کردم یکی از دوستایم به نام آقای اکرم گیزابی من حمایت کرد 7 ماه. و بعد رستوران را هم که شروع کردم من سراغ آقای گیزابی رفتم و چون تنها دوستم بود که وضعیت مالی مناسبی داشت و بعد قابل اعتماد بود، ما بیشتر از چوکی های کهنه و وسایل کهنه رستوران تاج بگم را جور کردم در اول و حدود 200 تا 250 دلار من مصرف کردم برای خود رستوران. کم کم رشد کرد، یعنی واقعا بیزینس من از صفر شروع شد و حالا بسیار خوب کار میکنه.
بلن چی حدود خانمایی با شما کار هستن؟
خانمایی که با ما همکار هستن یکی دو نفر بیشتر نیستن، ولی ما نتونستم زنهای زیادی را جذب بکنم و نخواستم هم، چون یک جامعه واقعا وحشتناک داریم که یعنی حرمت برای کسی قائل نیستن. ما کارمند خانم داشتم، گارسونای خانم داشتم، آشپز خانم داشتم، اما اینقدر مشتریای اینا رو اذیت کردن، با این که مثلا مشتریای از ما تقریبا میشه گفت که 80% چه فرهنگی ها هستن، ولی اونمو خانمای اینقدر اذیت شدن که من مجبور شد خود من اونا رو جواب کنم. اونمو مزاحمت هایی که زنان در هر فضای کار میکنن هست.
بله 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 هست. خب شما هم یک خانم هستین و شما مسئولیت بیشتر پیش میبرین و هم کنترل میکنین موسی اعتماد مادر و هم رستوران تاج بیگم. شما خودتان در این عرصه کاریتان چقدر با مشکلات برخوردین، چقدر متحمل شدین و چقدر مبارزه کردین تا بتانین که موفق باشین؟
تجربه های خیلی تلخی دارم در افغانستان. 10.5 سال که من افغانستان آمدم، مردمی از ما یک عیب خیلی کلانی که دارن، همیشه در حال قضاوت هستن. اینا میگفتن چطور یک زن جوان میه مثلا با 40 تا مرد مجرم، خب از نگاه مردم جامعه معتادین مجرم هستن.
بله.
یک زن جوان میه مثلا با 30-40 مرد مجرم میه در یک خانه زندگی میکنه، اما هرگز اونا نیامدن ببینن که رابطه بین از زن و این افراد چی هسته. اونها ما رو میخواستن وادار کنن تا اینکه مثلا از محل که کمپ را داشتم مو از اونجا انتقال کنیم در جای دیگه که در اون محل نباشیم و ما مجبور شدیم که عقب نشینی کنیم و جای خود را تغییر دادیم. اما در مرور زمان اعضا و یا افرادی هم از اون محل مریضای خود را آوردن برای من بستر کردم و نتیجه خوبی دادن خوشبختانه. بعد از اون اعتماد مردم زیادتر شد.
شما قبلا گفتین که مهاجرت هم کرده بودین. در زمان مهاجرت شما آیا کدام فعالیت های را هم انجام دادین؟ در کجا مهاجر
بودین؟ هم در پاکستان و هم در ایران. ایران وقتی مهاجر بودم یک مکتب خودگردان برای بچه های توان مالی نداشتن برای از اونها ایجاد کردم. بعد یک خیاطی داشتم که آید از او خیاطی خود رو من میاوردم برای از این مکتب مصرف میکردم. و بعد
خیاطی رو هم کسای خانمای دیگه بودن خیاطی میکردن؟
خانمای دیگه خیاطی میکردن. آم کارای اصلیش رو من انجام میدادم مثل برشکاری و اینها.
پس شما به خیاطی هم دسترسی دارید؟
آه یک مقداری. این که در بخش فعالیت های اجتماعی هم من مثلا فعالیت داشتم، برای حقوق مهاجرین دادخواهی میکردم و به خاطر امضای دادخواهی حقوق مهاجرین من زندانم رفتم در ایران. 40 روز انفرادی بودم و حدود 2 ماه زندان اوین بودم به خاطر امضای فعالیت های حقوق بشری و به نفع مهاجرین کار میکردم.
یعنی اونا نمیخواستن که شما فعالیت داشته باشید؟
خب معلومه که مهاجر افغانی در افغانستان به اندازه یک حیوان هم ارزش نداره.
یعنی در اونجا؟
بله در ایران. شما فکر کنید ما در فلاورجان اصفهان خانه 100 مهاجر آتش گرفت، یعنی مردم ایرانی، مردم عام خانه مهاجرین را آتش زدن، 100 نفر در این خانه ها سوخت، اما این 100 نفر را هیچ شفاخانه حاضر نبود بستر کنه.
و اطفال افغان ها هم اونجا حق ندارن.
بله. مدرسه برن. بله. بله اونا هم حق ندارن مکتب برن. و این در صورتیه که ایران یک کشوریه که هم زبان ماست، هم فرهنگ ماست، همسایه ماست.
خب تشکر. خوش. یک شنونده از هلمند داریم، باز بعدن ما شما بحث های خدا ادامه میدیم. بله
نو دغه مشکرګه کې شي دغه ته متادین ډیر زیات دي دلته درملنه هم کې چې کومه کوم رسم نو سره کوي دغه د پاره کچيري او تنظیم برابر شي زما فکر سره دغه یا یسته شي دغه ځاتخه ډیر خلک کوم مشکل کې دی وسره.
تشکر برادر، نظر شما را گرفتیم. با خانم حیدری شریک میسازیم. پیشترم من میخواستم بپرسم که متادینی که در ولایات هستن و ای برادر ما گفتن که در ولایت هلمند متادین زیاد شده و با مشکلات گوناگون درگیر هستن و حتی گاهی وقت دست به دزدی و گپا هم میزنن، از این بابت شما آیا میتونین که خدمات بر اونا هم انجام بدین و زمینه تداویشان میسر شود؟
خب من میتونم در کابل بیماری که در هلمند هست من میتونم بستر کنم و کمکشان کنم. بزرگترین مشکلی که من دارم مشکل اقتصادی هست که نمیتونم در ولایات دیگه هم فعالیت داشته باشم و اگر این مشکل را نداشتم مطمئنن خیلی میتونستم، یعنی یکی از بزرگترین آرزوهای منیمی هست که ما در تمام ولایات بتونم فعالیت بکنم و همه افرادی که واقعا نیاز دارن از خدمات مؤسسه از ما مستفید شون. اما متاسفانه توانای اقتصادی ایران نداریم، اما اگر خود مردم حاضر باشن که هزینه بکنن ما حاضر هستیم به عنوان افراد رضاکار با شما کار کنیم و ما از مردم ایره میخواییم که بیاین خود ما یک تغییر کلان ایجاد بکنیم. اگر کسی حاضر نیست برای ما هزینه کنه، اگر کسی حاضر نیست جامعه ما رو اصلاح کنه، اگر کسی حاضر نیست که دست ما رو بگیره، بیاین ما دست یک دیگر رو بگیریم، بیاین ما یک دیگر کمک کنیم. اونهایی که توانایی مالی دارن توسط توانایی مالیشان، اونهایی که دانش رو دارن از طریق دانششان، اونهایی که زمان کافی دارن از طریق زمانشان ما رو کمک بکنن به عنوان افراد رضاکار و بیاین ما خودمان در آستینای خود رو بال بزنیم و کار کنیم در هلمند، در هرات، در هر جای افغانستان بین خود ما کار بکنیم. و من از تریبون بازم استفاده میکنم از کسایی که در حکومت کار میکنن، در دولت هستن، ما از یا میخواییم که بیاین و طرحهای ما رو بشنوین، ببینید ما چه طرحهایی داریم. واقعا خیلی مشکار کرد، خیلی زیاد مشکار کرد، حتی تا یک سال میشه خیلی کار کرد. من از خود رئیس جمهور درخواست میکنم که بیاین طرحهای ما رو بشنوین. من 10 سال کار میکنم، متاسفانه هنوز رئیس جمهور در رابطه با کار خود ندیدم، در صورتی که ما طرحهای خیلی خوبی داریم برای اینکه امی اعتیاد را از جامعه را شکن بکنیم و کار بکنیم جمع‌آوری شود معتادین از سطح شهر. اینکه
یعنی حمایت‌های مراجع دولتی شما باشه بهتر است.
بله بله.
خب خانم حیدری، می‌خواستیم از دستاوردهای شما هم بشنویم که در حدود 10 سال که شما خدمات ارزنده انجام دادین در بخش تداوی معتادین و سرپرستی دختران بی سرپرست و اطفال بی بضاعت، خب آیا گاهی وقت از طریق بعضی از مراجع دولتی یا خصوصی بیرون افغانستان یا در داخل افغانستان با جوایز یا تقدیرنامه های هم شما تقدیر شدید؟
خب من میخوایم میره بگم که اول اینکه من خیلی خود من کار خورا دوست دارم، کار خورا عاشقانه دوست دارم، حتی 10 ساله که دارم کار میکنم بیشتر توبیخ شدم تا تشویق و شاید این توبیخ ها و بعد تحقیر کردن ها باعث شده که من بیشتر و محکمتر کار محکم بگیرم و بعد اینکه انگیزه کافی دارم برای از این کار و هر معتادی که تداوی پیدا میکنه برای از من یک جایزه هست و یک امید هست و یک انگیزه هست برای کار کردن. من یک جایزه افغانستان پروفشنل نتورک را که شما هم ذکر کردین من گرفتم و جایزه دیگه ای را نگرفتم و برای من زیاد اهمیت هم نداره. البته که در مؤسسات بین المللی که در بخش حقوق بشر فعالیت دارن عضو هستم و کار میکنم و افتخار شده دارم و این که نیاز به تقدیرنامه نیست. همین کلمه جامعه تغییر کنه، حتی یک تغییر کوچک، حتی زندگی یک نفر رو بخوای نجات بدی، تو جایزه میگیری برای آخر عمر خود که راحت زندگی کنی.
بله.
اینکه روان تو راحت هسته، اینکه تو میدنی کار خیلی سخته، با سوزن داره و کوه را میکنم، اما لحظه لحظهش برای من ارزش داره و برایش اهمیت قائلم و برایش حساب میکنم، چون میخوایم از تمام لحظه های عمر خود زندگی کنم و استفاده کنم برای کمک نیازمندا.
خب شما گاهی وقت تهدید هم شدید؟
خود تهدید که زیاد میشه، افغانستان همیشه آدم تهدید میشه و مثلا وقتی یک کاری مثل تداوی معتادین و تو مقابل میشید یعنی با کسایی که توزیع میکنن ماده مخدر را که میتونه در خود پلیس باشه، در خود جامعه باشه، افراد عادی باشن هستن، ولی واقعا میگم دیگه آلی ما یک رقم با همه اینا زندگی میکنم، انگار اینا شده بخش از زندگی ما و نمیترسم.
و هیچ گاهی به فکر از این هم نشدین که شما بادیگارد نگاه کنین و کسایی باشه که
خود نبادیگاردم؟ نه.
بله، امنیت امو محوطه تاج بیگم، رستوران تاج بیگم بگیره.
خب البته خود رستوران تاج بیگم بادیگارد داره و او اصلا مربوط در منی بادیگارد اونجی مربوط به مشتری های تاج بیگم هستن، ولی خود من هرگز در فکر از این نیفتادم که من یک بادیگارد داشته باشم، چون خود من به اندازه کافی یک اصطلاح عامیانه داره که بدماش، نه خود من به اصطلاح عامیانه بدماش هستم.
خوب.
و میتونم از خود محافظت کنم.
خوب است، بعض وقت آدم بدماش هم
باید نیاز هست، خصوصا با یک کاری که من میکنم.
بله. خب شما پیشتر گفتین که در بخش صنایع دستی هم قالین بافی و گپا هم کسایی را دارین که اونا را میرسانین و برشان یک زمینی کار مساعد ساخت
شده. خب بله، ما یک در بخش قالین بافی و صنایع دستی هم کار می‌نیم. قالین ها را بیشتر معتادینی که تداوی شدن مبافن،
بله.
و صنایع دستی بیشتر از خانمایی هسته که اونا به سرپرست یا بد سرپرست هستن.
بله. چی صنایع دستی هست؟
گلدوزی هسته. بیشتر امی ما گلدوزی را روی تیکه های رنگی میکنیم، لباس های زنانه. مثلا مثل کرتی هسته و بیشتر لباس های رسمی را ما رویش گلدوزی میکنیم و تک فروشی داریم، کسایی که بیشتر سفارش میدین برای از اون آمودوسیم.
و قالین گپا را بر خارج از افغانستان؟
قالین را نه، ما اون تا مشتری خاص و مشخص نداریم، یعنی بخشن مشتری مشخص نداریم، ما تولید میکنیم و بیشتر مدمزی سوشال میدیا مگذارم و هر کس که باز دوست داشت میتونه خریداری کنه.
و همین صنایع دستی هم که شما گفتین که دخترای بی سر،
بله، اینا رو بیشتر ما سفارش میگیریم، کوک میکنیم،
یعنی یک عاید است برانون.
بله بله، و در واقع همه عاید اینمزی کار میرسه در خودی از اونا.
خیلی خوب. خب بسیار تشکر خانم لیلا حیدری، مسئول رستوران تاج بیگم و مؤسسه اعتماد مادر، خب از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و زحمت کشیدین به استودیوی رادیو آزادی آمدین.
سلامت باشید. تشکر از شما که تریبون در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. شنونده عزیز، تا هفته آینده و برنامه آینده، خدا نگهدارتان.